اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. الثالث عن قصد امتثال الامر اذا اخذ فی متعلق الامر کان نفس الامر قیدا من قیود الواجب. بحث ما درباره واجب تعبدی بود و اینکه آیا قصد امتثال امر در این واجبات مأخوذ در متعلق امر است، به این معنا که در مقام جعل شارع مقدس در کنار ذات فعل قصد امتثال امر را هم اخذ کرده است یا خیر. گفتیم که سه تا برهان اقامه شده بر استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق خود امر. سه تا برهان، دو برهانش رو پشت سر گذاشتیم، مانده برهان سوم که محل بحث این جلسه ماست. اما برهان سوم چیه رفقا؟ برهان سوم معتقد است که اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر منتهی به این می شود که خود امر قید امر به حساب بیاد. به تعبیر دیگه امر مقید به خود شود. به تعبیر سوم امر مقدمه و علت خود شود. به این کاملا پیداست که محاله. چطور اتفاق میفته؟ ما در دو بخش این رو مطرح میکنیم. اما بخش الف، اگر قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ شود، اگر قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ بشه، خود امر هم قید متعلق امر خواهد شد. خود امر هم قید مأخوذ در متعلق امر خواهد شد. به تعبیر دیگر با باز شدن پای قصد امتثال امر به متعلق امر، پای خود امر هم به متعلق خود باز خواهد شد. چطور؟ قصد امتثال امر منوط به وجود امره. اساساً قصد امتثال امر معقول نیست مگر اینکه امری وجود داشته باشه. نمی شود که امری نباشد و قصد امتثال امری باشد. به همین جهت وقتی که متعلق امر مقید به قصد امتثال امر شد، قصد امتثال امری که در گرو وجود امره، نتیجه این می شود که متعلق امر مشروط و مقید به خود امر بشود، مشروط و مقید به خود امر بشه. چون قید شیء قید خود شیء محسوب میشه. قید و قید شیء قید له، یا شرط و شرط شیء شرط له. کاملا پیداست که اگر آمدن من در گرو آمدن شماست و آمدن شما هم در گرو آمدن زیده، آمدن من در گرو آمدن زیده، مشروط به آمدن زیده. اینجا هم همینه. اگر قرار باشد که متعلق امر مشروط و منوط به قصد امتثال امر باشد و قصد امتثال امر هم مقید است در ذات خود به امر، نتیجه این می شود که متعلق امر مقید شود به امر. خب وارد بخش بعدیه سخنمون میشیم، بخش ب. ما در بحث‌های گذشته این رو بیان کردیم که شرط واجب، به تعبیر دیگر قید واجب، از دو حال خارج نیست: یا مقدور مکلف است یا مقدور مکلف نیست، در حق او نامقدور است. به تعبیر دیگر یا اختیاری است یا غیر اختیاری. قیود اختیاری که بحثی ندار. یعنی اگر قیود واجب اختیاری باشه، در طول تحریکی که وجوب بعد از فعلیت نسبت به واجب میکنه، نسبت به قیود اختیاری واجب هم میکنه. تحریکی که مثلا امر به صلات بعد از فعلیت نسبت به صلات میکنه، به تحریکش نسبت به وضو هم منتهی میشه. یعنی مکلف رو دعوت میکند وضو هم بگیرد، چون دعوت به صلاتی که در گرو وضو است دعوت به وضو است. اما اگر این قیود واجب غیر اختیاری باشد، مثل زوال شمس نسبت به همین نماز، خب زوال شمس قید نماز به این معنا که همونطور که نماز باید ان وضوئن باشه، مقید به وضوع باشه، باید بعد از زوال شمس محقق بشه، یعنی مقید به زوال شمس هم هست. اما زوال شمس چیزی نیست که تحت اختیار من باشه، و همین جهت زوال شمس علاوه بر این که قید واجب یعنی قید نماز محسوب میشه، قید وجوب هم به حساب میاد. محظوری که اینجا مطرح اینه که اگر بخواد زوال شمس قید واجب باشه، پس باید امری که به صلات تعلق یافته است به زوال شمس هم تعلق بگیرد، در طول تحریکی که مکلف رو نسبت به صلات میکند او رو تحریک به زوال شمس هم بکنه و میشه تحریک به غیر مقدور. همین جهت ما در بحث‌های گذشته دانستیم که هر قید غیر اختیاری واجب قید وجوب هم هست، هر قید غیر اختیاری واجب لاجرم قید وجوب هم هست. چرا؟ برای اینکه وجوب وقتی مقید به قید غیر اختیاری شد، دیگر نسبت به این قید غیر اختیاری حالت تحریک نخواهد داشت. چرا؟ چون فعلیت این وجوب در گرو تحقق اون قید غیر اختیاری است. مثل همه قیود وجوب که تا وقتی محقق نشوند وجوب وارد فاز تحریک، وارد فاز فعلیت نمیشه، اینجا هم قصه از همین قلیله. تا وقتی که اون قید واجبی که حالا حسب فرض قید وجوب هم شده محقق نشه، وجوب وارد فاز فعلیت نخواهد شد، وارد فاز تحریک نخواهد شد، تا بخواد محظور تحریک الا غیر المقدور لازم بیاد. بگیم وجوب فعلی شده و مکلف رو در طول دعوتی که به متعلق خود میکند به قید غیر اختیاری متعلق هم دعوت میکند. نه دیگه همچین محصولی لازم نمیاد. نهایت این است که مکلف رو دعوت میکنه به تقید فعلی که متعلق وجوب است به قیدی که غیر اختیاری است، دعوت میکنه به تقید فعل واجب به قید غیر اختیاری واجب. یعنی میگه نمازت رو بعد از زوال شمس بخوان. حالا برگردیم به بحث خودمون، ما گفتیم که اگر پای قصد امتثال امر به متعلق امر باز بشه، به تعبیر دیگر قصد امتثال امر در متعلق وجوب مأخوذ باشه، پای خود امر هم به متعلق امر یا به بیان دیگر متعلق وجوب باز خواهد شد. امر فعل شارع مقدس، از تحت اختیار عبد خارج، او باید امر کند و امر او در گرو اراده اوست و مکلف در قبال امر مولای خود عاجز محسوب میشه. پس چون امر یک قید واجب غیر اختیاری محسوب میشه، لاجرم قید وجوب هم باید به حساب بیاد. امری که قید غیر اختیاری متعلق امره، لاجرم قید وجوب هم محسوب خواهد شد بر حسب اونچه که توضیح دادم. خب نتیجه کار کاملا مشخصه، اینجاست که امر می شود قید امر، به بیان دیگر وجوب می شود قید وجوب. به بیان سوم در واقع یک شی می شود مقدمه خودش، علت برای خودش، چون مقدمه تو شیعه علتو، مقدمه شی در قیاس به ذل مقدمه جنبه علیت داره و این امر باطلیست و غیر قابل التزاع. اینجاست که محضور دور در حقیقت لازم میاد و بر همین اساس برهان سوم بر استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر شکل میگیره. پاسخی که مصنف رحمت الله علیه به این اشکال میده اینه، میفرمایند که شما یه قیاس ساختید که امر قید غیر اختیاری متعلق امره و هر قید غیر اختیاری متعلق امر قید خود امر هم هست. این کبرای شما کلیت نداره، در واقع اشکال شهید صدر به کلیت کبراست، اشکال شهید صدر به کلیت کبراست. چطور؟ ببینید، ما در دلیل کبرا همونطور که توضیح دادیم گفتیم که هرگاه وجوب فعلیت یافت، مکلف رو به سوی ایجاد متعلق امر تحریک میکنه و در همین راستا او رو تحریک به ایجاد قیود مأخوذ در متعلق امر هم میکند، او رو تحریک به سوی ایجاد قیود متعلق امر هم میکند. علت این که ما یک همچین التزامی رو یافتیم که قیود غیر اختیاری، قیود غیر اختیاری واجب، قیود وجوب هم باشد، از این جهته که مواد با محضور استحاله تحریک به غیر مقدور مواجه بشه، از این جهت و همین جهت آمدیم قید غیر اختیاری واجب و قید وجوب هم کردیم که تا وقتی این قید محقق نشده وجوب وارد فاز فعلیت و تحریک نشود، تا محضور استحاله تحریک به غیر مقدور لازم نیاد. باید قدری در این مورد بیشتر تأمل کنیم و تفصیلی در باب قیود غیر اختیاری واجب بدیم. قیود غیر اختیاری واجب، ببینید قیود غیر اختیاری واجب بر دو قسمت، بر دو قسمت. این قیود مأخوذ در متعلق امر از دو حال خارج نیست، یا با خود امر تحقق پیدا می کند، به تعبیر دیگر بعد از جعل وجوب و بعد از انشاء امر محقق میشند، یا با خود امر تحقق نمییابد، به تعبیر دیگر بعد از جعل وجوب و بعد از انشاء امر هم میشود این قیود غیر اختیاری باشند یا نباشند. اکثر قیود غیر اختیاری واجب از صنف دومند، یعنی با خود جعل وجوب پدید نمیاند، به وجود نمیاند، به تعبیر دیگر میتوانند بعد از جعل وجوب و بعد از انشاء امر هم باشند یا نباشند. از این جهت واجب این قیود ملتزم میشیم که اینها علاوه بر اینکه قیود واجبند، قیود وجوب هم هستند، علاوه بر این که در متعلق امر مأخوذند، قیود خود امر هم به حساب میاد. راجع به این جهت همون محضور استحاله تحریک به غیر مقدور. اما راجع به اون دسته از قیود غیر اختیاری که با جعل وجوب به وجود میاد، با جعل وجوب با خود امر تحقق پیدا میکنند، راجع به این دسته از قیود ما میتونیم خیلی راحت بدون اینکه دغدغه‌ای داشته باشیم اینها رو صرفاً قیود واجب تلقی کنیم و نه قیود وجوب. چرا؟ چون وقتی که وجوب محقق شد این قیود مضمون الوجودند، یعنی وجودشون به صرف جعل این وجوب تضمین شده است. پس دیگر نیازی نیست که اینها رو قید وجوب بگیریم تا وجوب تحققش در گرو تحقق اینها باشه. به محض اینکه جعل وجوب رقم خورد این قیود مضمون الوجودند، به این معناست که وجودشون تضمین شده است. پس دیگه هیچگاه ما وجوبی نخواهیم داشت که تحریک کنه به ایجاد این قیود غیر اختیاری، چون حسب فرض این قیود غیر اختیاری با پیدایش وجوب، با جعل وجوب به وجود آمدند. پس دیگر هیچ گونه دغدغه‌ای نسبت به تحریک به غیر مقدور نخواهیم داشت. دیگر این وجوب مکلف رو دعوت به ایجاد این قیود نخواهد نمود. حالا مثال بزنم تا بحث با مثال روشن‌تر بشه. ببینید زوال شمس قید غیر اختیاری واجبه که با خود جعل وجوب بر صلات پدید نمیاد. یعنی وقتی که شارع واجب کند صلات را بر مکلف به هنگام زوال شمس، این زوال شمس به صرف جعل وجوب بر نماز پدید نمیاد. اینها را حتما باید قید وجوب هم بگیریم تا مباد تحریک مکلف به غیر مقدور لازم بیاد. اما اون دسته از قیود وجوبی که این چنین نیستند، مثل چی؟ مثل خود همین امر که در محل بحث ماست. ما گفتیم که وقتی که متعلق وجوب مقید شد به قصد امتثال امر، مقید میشه به خود امر، و چون امر قید غیر اختیاری محسوب میشه، علاوه بر این که قید متعلق امر است، قید خود امر هم خواهد شد. همینجا میگیم صبر کنید. امر درسته که قید غیر اختیاریه، متعلق امر، اما قید امر محسوب نمیشه. چرا؟ چون وقتی که شارع مقدس امر صادر کرد، امر انشاء کرد، این قید که خود امر محققه، دیگه هیچگاه محظور تحریک امر به ایجاد شیء غیر مقدور لازم نمیاد. چون وقتی که امر محقق شد این قید غیر اختیاری که خود امر است هم محقق شده، کاملا روشنه. این قید غیر اختیاری که خود امر است هم محقق شده. بنابراین دیگر هیچگاه نمیشود فرض کرد که امری محقق شده باشد و به فاز فعلیت و تحریک داخل شده باشه و مکلف رو دعوت کنه به ایجاد خودش، اصلا معقول نیست. اگر امر جعل شده، یعنی به وجود آمده، پس هرگاه وارد فاز فعلیت شد دیگر معقول نیست که بخواهیم بگوییم تحریک میکند عبد را به ایجاد خودش، چون خودش قبلا موجوده، ایجاد موجود که محاله. بنابراین نهایت این است که مکلف رو دعوت میکنه به تقید واجب به امر، که در واقع یعنی تقید واجب به قصد امتثال امر، نهایت به این دعوت میکنه مکلف رو، نه به اصل ایجاد امر. به بیان دیگر اینجا سخن از قصد امتثال وجوب، درست؟ سخن از قصد امتثال وجوب. میگیم قصد امتثال وجوب در متعلق وجوب مأخوذه، پس خود وجوب هم که قصد امتثال وجوب در گرو آن است، در متعلق وجوب مأخوذه. و چون وجوب حکم شرعی است و غیر مقدور برای عبد، قید وجوب هم خواهد شد. نتیجه این که وجوب قید وجوب، و این محال. میگیم ها نه، وجوب از اون سنخ قیود غیر اختیاری واجبی که قید وجوب هم بشود، یا به تعبیری باید بشود، نیست. چون وجوب میگی دیگه، وجوب با جعل وجوب، وجوب محقق. پس هیچگاه نمیشود وجوبی باشد به مرحله فعلیت و تحریک برسد در حالی که خود این وجوب نباشد. اصلا ممکن نیست، تناقضه. میگیم وجوب هست، فعلی شده، اما وجوبه نیست. بالاخره هست یا نیست؟ اگر باشه که هست، اگر نیست هم نیست. اجتماع بود و نبود که ممکن نیست. بنابراین همین که وجوب جعل بشه، این وجوب مضمون الوجود به تعبیر مصنف. و همین جهت ایشون معتقد است که محذور استحاله تحریک به غیر مقدور با اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر لازم نمیاد. بخوایم چند خطی. از سالس و ان قصد امتثال الامر اذا اخذ فی متعلق الامر، قصد امتثال امر اگر اخذ در متعلق امر بشود، کان نفس الامر قیدا من قیود الواجب، خود امر هم قیدی از قیود واجبه، یعنی شرطی از شروط واجبه. و حیث انه یعنی امر قیدی غیر اختیاری است نسبت به کی؟ نسبت به مأمور امر غیر اختیاری است. اختیاری برای آمر هست، اما واسه مأمور که حسب فرض نگاه ما معطوف به قدرت اوست، غیر اختیاری است. فلا بد من اخذ الامر قیدا فی موضوع الوجوب، پس باید اخذ کرد امر را عنوان قید در موضوع وجوب، یعنی به سان شرط وجوب باید قلم داد کرد. و هذا یعنی اخذ الامر فی موضوع نفس الامر، امر باید در موضوع خود اخذ بشه، یعنی امر باید موضوع خود باشد. موضوع یعنی علت، موضوع الحکم علتو. نتیجه این است که امر میشه علت خود و این مستلزم دور است. علیت الشیء لنفسه یک نوع دور محسوب میشه و هو محال. این محال. فقط مر بنا، بر ما گذشت این برهان در حلقه ثانیه. مطلبی که اینجا ایشون فرماید در حقیقت در حلقه ثانیه هم مطرح شده است. و قد یعترض علیه، اشکالی که میگیرن اینه و ان القید غیر الاختیاری للواجب، قید غیر اختیاری واجب، انما یلزم لازم است اخذ شود، ان یؤخذ این که اخذ شود در موضوع وجوب. به چه جهت؟ به این جهت که لان این قید غیر اختیاری واجب اگر اخذ نشود به سان قید در موضوع وجوب، لولم یؤخذ کذالک، یعنی قیدن فی موضوع الوجوب، لکان الامر محرک نحو المقید. اینجاست که امر تحریک میکند مکلف را به سوی مقید، به سوی مقید. مقید میشن واجب دیگه، مقید اینجا مقصود واجبه، چون سخن از قید واجبه، پس مقید به این قید همون واجبه. و هو یعنی این تحریک امر مکلف را به سوی مقید، یساوق مساویست با تحریک امر مکلف را به سوی قید، مکلف را به سوی قید. دیروز مثال زدم وقتی میگه چای شیرین بیار، چای و مقید به شیرینی میکنه، در واقع شما رو تحریک میکنه به آوردن چای یک و به شیرین کردن چای این هم دو. در واقع تحریک مکلف به سمت مقید منتهی میشه به تحریک مکلف به سمت غیر، اون میشه وجوبش نفسی، این میشه وجوبش غیر. ما انه و ما ان القیده غیر اختیاری، این امر که حالا فرض کردیم شده قید متعلق امر غیر اختیاری است. اینجا مراد از وجوب و امر یکیه، حواستون جمع باشه، مراد از وجوب و امر یکیه. البته فرق با هم دارند، امر مربوط به مقام اثبات و دلالت، وجوب مربوط به عالم ثبوت و مدلول، و این دور نمیشه به حسب نگاه دقیق یکی قلم داد کرد. اما خب در کلمات علما این دو به جای هم به کار رفته و اساساً خطاب رو با مدلول خطاب تفکیک نمی نهند. مصنف هم به همون عبارات مشهور سخن گفته، ما انه غیر اختیاری، ما انه رو بزنیم به قید غیر اختیاری، ما انه در حالی که این قید غیر اختیاری غیر اختیاری است، فلا بد من اخذهی، پس باید اخذ کرد این قید غیر اختیاری را در موضوع، در موضوع چی؟ وجوب، به تعبیر دیگه در موضوع امر، بشه موضوع امر، خود امر. لیکون وجود الامر، برای اینکه وجود امر، وجود امر اینجا اشاره است به ثبوت ثانی یا همون فعلیت که باعث میشه که محرکیت در امر پدید بیاد. لیکون فعلیت الامر و محرکیت الامر، و تفسیر وقتی فعلی شد این محرک میشه، تا باشد فعلیت امر و محرکیت امر بعد از فرض وجود اون قید غیر اختیاری، و در این حالت تحریک نمی کند امر مگر به سمت تقید و ذات مقید. تقید یعنی تقید فعل، فعلی که واجب شده به قید. ذات مقید یعنی خود همون فعل، به هر حال یک فعلی است که مقید به قید شده، ذات مقید میشه فعل. تقید یعنی تقید اون ذات مقید به قید. خب بودیشون برعکس میگفت، عبارات رو عوض میکرد جاشو، می‌فرمود که یحرک و الا ذات المقید و تقید، دعوت میکند به ذات مقید یعنی به اصل فعل، و به تقید یعنی به تقید این فعل به قید. مثلا ماه رمضان قید صوم واجبه، چون غیر مقدوره پس قید وجوب صوم هم هست. اینجاست که وجوب صوم دعوت میکنه مکلف را، تحریک میکنه مکلف را به صوم، و اینکه این صوم مقید به شهر رمضان باشه، در ماه رمضان اتفاق افتاده باشه. و هذا البیان، این بیانی که ما بالا داریم که گفتیم قید واجب اگر غیر اختیاری باشد قید وجوب هم هست، انما یبرهن، برهان می آورد بر اخذ قید غیر اختیاری واجب به سان قید در موضوع وجوب. این قیدن مفعول دوم اخذه، مفعول دوم اخذه، مفعول اولش بهش اضافه شده. این بیان بالا که خلاصه و اثارش لزوم اخذه قید غیر اختیاری واجب در وجوبه به جهت محذور تحریک به غیر مقدور، این برهان می آورد بر اخذ قید غیر اختیاری واجب بسان قید در موضوع وجود. قید غیر اختیاری که از آن واجب است به عنوان قید در موضوع وجوب کجا؟ ازا. این انما میخواد حصر در این ازا کنه، میگه قید غیر اختیاری واجب، قید وجوب هم هست، کجا؟ ازا لم یکن، این قید مضمون الوجود به نفس جعل هاز الوجود. اگر این قید مضمون الوجود به نفس جعل این وجوب نباشه، یعنی وجودش تضمین شده به نفس جعل این وجوب نباشه. و اما اذا کان القید مضمونا کذلک، یعنی به نفس جعل این وجوب، به نفس جعل این وجوب، فلن یحرک الامر حین اذا نحو القید، اینجاست که دیگر امر تحریک نمی کنه مکلف را به سوی ایجاد قید، نحو ایجاد القید. چرا؟ چون قید موجوده. این ازن هم بنویسید، این هین کون القید مضمون الوجود به نفس جعل الوجود، هین کون القید مضمون الوجود به نفس جعل الوجود، خط بالا به اون برمیگرد. چرا؟ لأن القید موجود به نفس وجود الامر، به نفس وجود الجعل. این قید موجود است به نفس وجود این وجود. بلکه یتجه، یعنی رو می کند امر در تحریک خود دائما به چه سمت رو می کنه، به چه سمت گرایش داره؟ نحو تقید و ذات المقید، نهایت میگه فعل و انجام بده، مقیدن به این قید غیر اختیاری مفروض الوجود. روزتو بگیر در ماه رمضان، نمیخواد ایجاد ماه رمضان کنی، بلکه روزتو بگیر وقتی که ماه رمضان محقق شد. ول مقام و مصداق لذالک، مصداق چیه؟ مصداق لما اذا کان القید مضمون الوجود به نفس الجعل، مصداق لما اذا کان القید مضمون الوجود به نفس الجعل. اشاره به اینه، لان الامر يتحقق بنفس الجعل الشرعي. گفتم اینجا امر و جعل و آیسد یکی گرفت، امر محقق میشه به نفس جعل شرعی، جعل شرعی وجوب. فأي حاجة الى اخذ الامر قيدا في موضوع الامر، اخذ الامر قيدا في موضوع الامر، تا بخواد محصول دور لازم بیاد. سوال دارید آقا جان؟
حکمی که جعل شده فعلیت یه مرحله بعدشه، یعنی ما نمیتونیم بگیم همواره این وجوب یا فعلیت وجود داره.
دوستان یه سوال پرسیدند که خلاصش اینه، شما میگید که امر به صرف جعل وجوب مفروض الوجوده. خب این امر امر فعلی که نیست، امر فعلی که نیست، نهایت به صرف جعل امر انشائی مفروض الوجوده، نه امر فعلی، امر انشائی. و اون مضمون الوجود بودن راجع به جعل امره، راجع به انشاء امره، نه راجع به فعلیت امر در حق مکلف. خب این فرمایش ایشون فرمایش متینیه. ببینید رفقا، ببینید، اگر ما قصد امتثال امر را در گرو امر فعلی ببینیم، قصد امتثال امر در گرو امر فعلی اگر اینجور ببینیم، بله به صرف جعل امر امر فعلی مضمون الوجود نیست، امر فعلی مضمون الوجود نیست، چون جعل مرحله متفاوتی است از فعلیت. به جعل وجوب فعلیت محقق نمیشه، بلکه میتونه قرنها بعد از اینکه وجوبی جعل شد، این وجوب در حق مکلفی فعلی بشه. وجوب حج کی جعل شده؟ و حالی که هنوز ممکنه بر خیلی از ماها فعلی نشده باشه. این از این. اما اگر این امر را امر انشائی فرض بکنیم، امر انشائی، وقت اینجا به صرف جعل، به صرف جعل این امر، این امر به شکل انشائی تحقق نخواهد یافت. نتیجه این که اشکال همچنان باقی است، برهان سوم همچنان پاورجاست. یعنی بعد از جعل امر هم امر فعلی مضمون الوجود نیست، امر فعلی مضمون الوجود نیست. اما جواب این سوال چیه؟ ببینید، شکی نیست که قصد امتثال امر مقصود قصد امتثال امر فعلی است، کسی جای بحث نداره. مقصود از قصد امتثال امر قصد امتثال امر فعلی است. امر غیر فعلی، یعنی اصلا امری که انه در حق مکلف نیست و بخواد قصد امتثال امر کند، اصلا امری در حق مکلف وجود ندارد و بخواد قصد امتثال امر کند. پس مقصود از قصد امتثال امر قصد امتثال امر فعلی است. قصد امتثال امر فعلی هم منوط و مشروط به امر فعلیه، به تعبیر دیگه منوط به فعلیت امر، و فعلیت امر هم به صرف جعل امر مضمون الوجود نیست، به صرف جعل امر مضمون الوجود نیست. اما نکته اینه که این وجوب وقتی وارد فاز تحریک میشه که فعلی شده باشه، این امر وقتی وارد فاز تحریک می شود که فعلی شده باشد، تا فعلی نشود که تحریک نمی کنه مکلف. بارها گفته ایم محرکیت امر مقارن با فعلیت امر. بر همین اساس فرمایش آقای صدر درسته. چرا؟ چون یا این امر فعلی می شود یا فعلی نمی شود. اگر این امر، امری که حسب فرض جعل شده، فعلی شد، که خب آنچه که شما در قصد امتثال امر فعلی لازم دارید محقق، امر فعلی میخواستید که قصد امتثالش رو بکنید، خب هست دیگه، محقق. و اگر این امر فعلی نشد حسب فرض، اصلا وارد فاز تحریک نشده، اصلا وارد فاز تحریک نشده، تا محذور تحریک به غیر مقدور لازم بیاد. به بیان دیگر، همونطور که قصد امتثال امر، یعنی قصد امتثال امر فعلی، تحریک الالمقدور هم مربوط میشه به امر فعلی، محذوری است که به امر فعلی ربط داره، نه به امر انشائی، چون تحریک خاصیت امر فعلی. بنابراین یا این امر فعلی است یا فعلی نیست. اگر این امر فعلی است، که خب اون چه که قصد امتثال امر فعلی منوط و مشروط بدان بود محقق است، تمام، دیگه تحریک به ایجاد غیر مقدور لازم نمیاد. و اگر فعلی نیست، اصلا تحریکی نیست تو بخواهد مصداق تحریک الا غیر المقدور محسوب بشه. روشن آقای صامتی؟
یه بار دیگه اگه
ببینید، قصد امتثال امر در گروه چیه؟ وجود امر فعلی، درسته؟ قد نکن گوشتو، در گروه قصد در گروه امر فعلیه، قصد امتثال امر در گروه امر فعلی. خب یا امر فعلی یا فعلی نیست دیگه. اگر امر فعلیه که خب قصد امتثال امر در گروه امر فعلی بود، امر فعلی هم حسب از محقق تمام. و اگر امر غیر فعلیه حسب فرض، این امر غیر فعلیه بس اصلا تحریکی نیست، بخواد تحریکی به غیر مقدور باشه. امر یا فعلیست یا فعلی نیست. اگر فعلیست که خب دیگر اون قید غیر مقدور موجوده، ناموجود نیست و بگیم امر فعلی دعوت میکند مکلف را به ایجاد غیر مقدور، چون فرض بر فعلی بودن امر گذاردیم، درست شد؟ و اگر این امر غیر فعلی است، فرض کنیم فعلی نشده است، وقتی فعلی نشده پس اصلا دیگه تحریکی رو به دنبال ندارد، مکلف و دعوتی به چیزی نمی کند. تا بخواهیم بگوییم محذور تحریک مکلف به ایجاد غیر مقدور لازم آمده. حالا روش فکر کنید تا فردا. خیلی خوب
استاد، از این زاویه ممکنه حل بشن، از این زاویه که تحریک به مقدور و غیر مقدوره، ولی از این زاویه که اخذ امر فی موضوع نفسی میشه را من
نمیشه دیگه. ببینید لازم نیست بشه دیگه، لازم نیست که این امر فعلی در خود موضوع امر فعلی مأخوذ باشه. چرا؟ چون ما وقتی می آمدیم قید واجب رو قید وجوب می گرفتیم که مضمون الوجود نباشه، مضمون الوجود نباشه. اینجا هست دیگه، اینجا اگه امر فعلیه یعنی وارد فاز تحریک شده که تمام، اگر هم فعلی نیست که نیست. حالا تعامل کنیم. خب بریم سراغ بحث بعدی که خیلی چیزی نداره، هرچند که وقتی ما دادی رو به اتمامه. ببینید میخوایم حالا ثمره این بحث رو بیان کنیم. اصلا چه فایده ای دارد که بگوییم قصد امتثال امر در متعلق امر مأخوذه یا نامأخوذ؟ چه اثری بر این قضیه مترتبه؟ مرحوم شهید سعد اعلی الله مقامه الشریف ثمره رو در دو سطح دنبال میکنن، در سطح دلیل و در سطح اصل عملی. به بیان دیگر یک بار این ثمره در تمسک به اطلاق دلیل آشکار میشه، یک بار این ثمره در تمسک به اصل عملی. این دو ثمره در جایی مطرحه که شما شک داشته باشید آیا واجبی تعبدیست یا توسلی، شک داشته باشید آیا واجبی تعبدیست یا توسل، اینجاست که این دو ثمره خودشو نشون میده. اما ثمره اول که مربوط میشه به تمسک به اطلاق دلیل، آیا ما میتونیم تمسک کنیم به اطلاق دلیل وجوب برای اثبات توسلی بودن واجب؟ تمسک کنیم به اطلاق دلیل وجوب برای اثبات توسلی بودن واجب. بنابر قولی که معتقد است قصد امتثال امر در متعلق وجوب هم مأخوذه، در متعلق وجوب هم مأخوذه، بنابر این قول تمسک به اطلاق دلیل وجوب برای اثبات توسلیت واجب صحیح. مثل همه قیود محتمل می شود تمسک کرد به اطلاق دلیل برای نفی این قیود محتمل. اینجا هم شما می توانید تمسک کنید به اطلاق دلیل واجب برای نفی قید قصد امتثال امری که حسب فرض امکان اخذش در متعلق امر وجود دارد. اما اگر معتقد باشید که اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر محال. این فقط ریشه در مبادی دارد، به عالم جهل راه پیدا نمی کنه. حق تمسک به اطلاق دلیل وجوب برای اثبات توسلی بودن واجب را ندارد. حق تمسک به اطلاق دلیل وجوب برای اثبات توسلیت واجب را نخواهید داشت. چرا؟ توضیح بدم. ببینید، بنابر دیدگاه دوم، اثبات توسلیت واجب، اثبات اینکه واجب توسلی است، در گرو این است که اثبات بکنیم قصد امتثال امر شرط ترتب نیست، شرط ترتب در محله ملاک. به بیان دیگر، در گرو آن است که اثبات بکنیم قصد امتثال امر شرط ترتب مصلحت بر فعل نیست. تنها راهش همینه، چون گفتیم ریشه تعبدیت و توسلیت به مبادی برمیگرده و به جعل ارتباطی نداره. پس واجب توسلی یعنی واجبی که قصد امتثال امر درش شرط ترتب مصلحت نیست، واجب تعبدی یعنی واجبی که قصد امتثال امر درش شرط ترتب مصلحت هست. ما باید یه جوری کشف بکنیم از اطلاق دلیل اطلاق ملاک را طبق دیدگاه دوم، و اینکه قصد امتثال امر چون در دلیل ذکر نشده پس در ملاک هم به سان یک شرط ترتب مأخوذ نیست، تا بر این پای اثبات چی بشه؟ توسلیت. حالا به حفظ این مقدمه وارد بحث میشیم. میگیم که آقا جان، اطلاق دلیل نه مستقیمن و بالمطابقه و نه به نحو غیر مستقیم و بالالتزام هیچ دلالتی بر نفی تعبدی بودن واجب ندارد، هیچ کمکی در اثبات توسلیت واجب نمی کنه. چطور؟ توضیح بدم. ببینید، نه مستقیمن و بالمطابقه اطلاق دلیل واجب میتونه اثبات توسلیت بکنه، از این جهت که ما تنها چیزی که میتونیم از اطلاق دلیل و عدم ذکر قید قصد امتثال امر استفاده کنیم این است که متعلق امر در مرحله جعل مقید به قید قصد امتثال امر نیست. وقتی لسان دلیل درش قصد امتثال امر نیست، این یعنی که در مرحله جعل هم قصد امتثال امر مأخوذ نیست. به تعبیر دیگه، در متعلق امر هم قصد امتثال امر اخذ نشده در مقام جهل. خب این بنابر دیدگاه دوم یه امر مسلمی است، چون دیدگاه دوم که معتقد است قصد امتثال امر فقط ریشه در مبادی داره و نمیتونه مرحله جهل راه پیدا کنه و مأخوذ در متعلق وجوب یا به تعبیر امر باشه، معتقد و ملتزم است به ضرورت اطلاق جعل. به بیان دیگر، متعلق امر در مرحله جعل به ضرورت مقید به قصد امتثال امر نیست. این امر مسلم و مسجلیه، نیازی به تمسکی به اطلاق برای اثباتش بنابر دیدگاه دوم وجود ندار. پس نهایت اطلاق دلیل اثبات بکنه اطلاق جعل. اطلاق جعل هم نسبت به قید قصد امتثال امر بنابر قول دوم مسلمه، ضروریه، نیازی به اثبات از طریق تمسک به اطلاق دلیل نداره، که یه امر مسلم و مسجل است. پس دلیل وجوب بالمطابقه که دلالت بر اطلاق ملاک نداره، اصلا توقعی هم ما نداریم که بخواهیم با دلیل وجوبی که مال مرحله جعله مستقیما پرده از ملاک برگیریم. هیچ دلیل جعلی مستقیماً پرده از ملاک بر نمیگیره، کاشف از مرحله ملاک نیست. ما مقصودمون به نحو غیر مستقیمه، یعنی به نحو دلالت التزام. خب این از این. اما غیر مستقیم چی؟ غیر مستقیم یعنی چی؟ یعنی ما مثلا بیایم با اطلاق جعل، جعلی که تابع ملاکه، اثبات بکنیم اطلاق ملاک را. بگیم پس ملاک هم مطلق نسبت به این قید. یعنی بگیم چون مثلا این قید شرط واجب نیست، پس شرط ترتب هم نیست. ببینید که انعکاس شرط واجب در مرحله ملاک در قالب شرط ترتب توصیف شد در بحث‌های گذشته. و خالی میشه از طریق اطلاق جعل پی به اطلاق ملاک برد. این که مثلا قیدی به سان شرط واجب در مرحله جعل مأخوذ نیست، اثبات بکنیم که به سان شرط ترتب در مرحله ملاک هم دخالت نداره. پاسخ منفی، چون اطلاق جعل وقتی میتونه کاشف از اطلاق ملاک باشه که امکان تقیید جعل وجود داشته باشه. امکان تقیید جعل وجود داشته باشه. اطلاق و تقیید اثباتی ملکه و عدم ملکه رو بارها گفتیم. اطلاق جعل نسبت به اطلاق ملاک میشه اطلاق اثباتی. شما میخواید از طریق اطلاق جعل اثبات بکنید اطلاق ملاک رو. در اطلاق اثباتی رابطه با تقیید، رابطه عدم ملکه با ملکه است. رابطه عدم ملکه با ملکه است. وقتی که ملکه محاله، عدم ملکه هم محاله، لاجرم محاله، بحث درش نیست. پس اطلاق جعل وقتی میتونه مثبت اطلاق ملاک باشد که امکان تقیید جعل وجود داشته باشه، اما چون جعل نامقید است بگیم پس ملاک هم نامقید است. و حالی که در ما نحنفی اصلا تقیید جعل به قصد امتثال امر محال، نمی شود متعلق امر در محله جعل حسب فرض مقید به قصد امتثال امر کرد. چون تقیید محال است پس اطلاق هم محال. این نمی شود اطلاق امر را مثبت اطلاق ملاک گرفت. نتیجه کار این خواهد بود که جعل اطلاق اثباتی نسبت به ملاک نخواهد داشت. اطلاقی که بتونه اثبات بکنه اطلاق ملاک را نخواهد داشت و دلیل وجوب غیر مستقیم هم قادر به اثبات اطلاق ملاک نباشه.
استاد ببخشید
جانم،
استاد این فرمایش تو اطلاق مقامی هم یا فقط برای اطلاق لفظیه؟ یعنی برای اون سوال شد
در اطلاق مقامی هم هست. بله، در هر اطلاقی، حتی اطلاق مقامی هم اگر بخواد جنبه اثبات به خودش بگیره، در وقتی میتونه اطلاق پرده از مقصود و مراد و موفز ضمیر شخص بردارد که امکان تقیید وجود داشته باشه. یادتون هست مثال اطلاق مقامی رو؟ مثلا فرض کن سر میز نهار نشستید، عامل رستوران از شما سوال میکنه که چیزی نمیخواد، هیچ کدوم از شما حرفی نمیزنید، همه سکوت. یکی نهایت میگه این اون شاید فرض کن بیار، واقعی ساکته. او که وقتی برمیگرده میگه هیچ کدوم جز جناب زید که نوشابه خواست هیچ چی نمیخواستند. خب شما که نگفتید ما نمیخوایم، فقط سکوت کردید. این اثبات میکنه که شما نخواستید که سکوت کردید. وقتی سکوت شما اثبات نخواستن شما رو میکنه که شما بتونید بخواید و سکوت کنید، بتونید ابراز بکنید چی میخواید، و چون نگفتید پس بگوییم نمیخواید. اما اگر مثلا فضا جوری باشه که حالا یا از روی رو در بایستی مثلا یا به جهت دیگری، شما به هر حال نمیتونید اگر واقعا چیزی رو میخواید از او مطالبه کنید. اگر واقعا اینجوری مقام، اینجاست که اطلاق مقامی هیچ گونه مثبتیتی نسبت به نخواستن شما نداره، چون شما نمیتونستید بخواید که حالا سکوتتون دلالت بر نخواستنتون بکن. و اما ثمره دومی که ایشون در سطح اصل عملی دنبال میکنه، ثمره دوم، ببینید، ما شک در توسلی بودن یک واجب یا تعبدی بودن اون داریم. نوع اصلی که در این شک جاری است بنابر دو قولی که در مسئله وجود داره متفاوت. نوع اصل بنابر دیدگاه نخست که عصب فرض دیدگاهی بود که اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر در مقام جعل ممکن میدید، شما میتونید مثل همه مواردی که شک در جزئیت شیء یا شرطیت شیء دارید به اصل براءت تمسک کنید و عملا توسلی بودن واجب را اثبات کنید. عملا توسلی بودن واجب، چون با اصل عملی که نمیشود احراز واقع کرد، اما عملا اون چی که در حق شما ثابت خواهد بود توسلی است. یعنی چی؟ توضیح بدم. ببینید، وقتی که شما بنابر دیدگاه اول شک میکنید که آیا واجب تعبدی است یا نه، یعنی شک میکنید که آیا در متعلق امر یا به تعبیر دیگر در واجب قصد امتثال امر مأخوذه یا مأخوذ نیست. حسب فرض قائل هستید به امکان اخذ دیگه. تعبدی باشد به این معناست که قصد امتثال امر در متعلق امر مأخوذه. توسلی باشد یعنی قصد امتثال امر در متعلق امر مأخوذ نیست. اینجاست که شک شما میشه از سنخ شک در اقل و اکثر ارتباطی. یعنی در فاز دوران الواجب بین الاقل و الاکثر الارتباطی، یعنی درست مثل اونجا که شما شک دارید آیا سوره جزء نماز هست یا جزء نماز نیست، این شک شک که در اقل و اکثر ارتباطیه که در حلقه ثانیه خوندید، بحثش رو در حلقه ثالثه هم میاد به مناسبت شد. اقلش چیه؟ اقلش یعنی اون واجب منهای قصد امتثال امر. اکثرش چیه؟ یعنی اون واجب به اضافه قصد امتثال امر. من شک میکنم آیا واجب به نحو اقلی جعل شده، یعنی بدون قصد امتثال، یا به نحو اکثری جعل شده، یعنی با قصد امتثال. اینجاست که میتونم تمسک کنم به اصالت البراءت عن الزائد على الاقل، تمسک کنم به اصالت البراءت عن الزائد على الاقل، نسبت به اون مازاده بر اقل که اکثر رو در واقع میسازد اصل براءت جاری کنم، چون برمیگرده به شک در اصل تکلیف. اینو در وقت خودش خواهیم گفت. اینجاست که اثبات میشه براءت ذمه مکلف نسبت به اون جزء زائد بر اقل یا شرط زائد بر اقل، بسته به اینکه قصد امتثال امر رو جزء بگیرید یا شرط بگیرید. عملا برای شما توسلیت ثابت میشه وقتی براءت ذمه نسبت به قصد امتثال امر داشته باشید، عملا در حق شما توسلیت ثابت. اما بنابر دیدگاه دوم که حسب فرض دیدگاهی بود که اجازه اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر در مقام جعل رو نمیداد، اینجا اگر شک در توسلی بودن یک واجب یا تعبدی بودن اون داشته باشید، میشه مجرای اصالت الاشتغال و عملا تعبدی بودن ثابت میشه. عملا تعبدی بودن ثابت میشه، همونطور که بالا مجرای اصالت البراءه بود عملا توسلی بودن ثابت میشد، اینجا عملا تعبدی بودن. یعنی شما موظفید احتیاطاً قصد امتثال امر را مراعات کنید، ملتزم بشید در حین اتیان واجب. چطور؟ ببینید، ما حسب فرض معتقد شدیم به استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر. با توجه به این مطلب ما یقین داریم که واجب به صورت اقلی و بدون قصد امتثال امر جعل شده به ضروره. ما یقین داریم که واجب به صورت اقلی، یعنی چی؟ یعنی بدون قصد امتثال امر جعل شده ضرورتن، چون مثل محاله واجب اکثری باشه، یعنی در واجب قصد امتثال امر مأخوذ باشه، اخذ در متعلق حسب فرض محاله. بنابراین شک ما از سنخ دوران واجب بین اقل و اکثر محسوب نمیشه تا بخواد مجرای اصل براءت باشه، بلکه شما در حقیقت یقین دارید به اشتغال ذمتون به تحصیل غرض مولا، یقین دارید که ذمتون مشغول به تحصیل غرض مولا. خب از کجا یقین دارید؟ چون به هر حال حسب فرض می دانید که این فعل بر شما از سوی مولا واجب شده، حالا یا به نحو تعبدی یا توسلی، پس مولا را در این فعل غرضی است و یقینا ذمه شما مشغول به تحصیل این غرضی است که در حقتون فعلی است. شک می کنید آیا محصل این غرض، آیا محصل این غرض قطعی مولا اتیان واجب است با قصد امتثال امر، یا اتیان واجب بدون قصد امتثال امر هم محصل غرض مولاست؟ اتیان واجب بدون قصد امتثال امر هم محصل غرض مولاست؟ این شک رو دارید. پس شک شما میشه شک در محصل غرض، و شک در محصل غرض مجرای احتیاط، مجرای قاعده اشتغال، چون شما یقین به اشتغال ذمه خود به تحصیل غرض مولا دارید، به تأمین غرض مولا دارید، میدونید که باید غرض مولا رو تأمین کنید. شک دارید آیا با اتیان فعل بدون قصد امتثال امر براءت ذمه از این اشتغال قطعی حاصل میشه یا نه؟ میگیم الاشتغال الیقینی و یستدعی الفراغ الیقینی، باید کاری بکنی که فراغت یقینی در حقت حاصل بشه. چطور حاصل میشه برای من؟ با اتیان فعل به قصد امتثال امر. اینجاست که یقین میکنم، اگر تعبدی است که خب قصد امتثال امر کردم، اگر توسلی است هم قصد امتثال امر با واجب توسلی هیچ منافاتی ندارد، که اتفاقا خیلی هم خوبه که انسان در واجبات توسلی هم کار رو با قصد امتثال امر انجام بده. حالا با عنایت به این عرایضی که خدمت دوستان داشتم مشخص میشه که ثمره بحث کجاست. ثمره بحث بین امکان یا استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق هم. بنابر امکان میشود با اصالت الاطلاق یا با اصل عملی به توسلیت رسید، اما بنابر دیدگاه استحاله نه با تمسک به اطلاق نه با تمسک به اصل عملی نمی شود به توسلی بودن واجب راه یافت، نمی شود بنا رو بر توسلی بودن واجب گذارد، بلکه باید بنا رو بر چی نهاد؟ بر تعبدی بودن. خب آقایان بخونیم فراموش هازهی، یعنی هازه البراهیم، هازه البراهین و سلاس، هازه الوجوه، در حقیقت هازه الوجوه اهم و براهین الاستحاله استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق مع بعض تعلیق علیها، تعلیق جنی اشکال با بعضی از اشکالاتی که برش گرفتیم، چون هر سه وجه و هر سه وجه کرد. یه نکته بگم بد نیست، من اصلا تعجب میکنم اینا چیه، این بزرگان ما میفرماند وجوه عجیب و غریبی بر استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر ذکر کردند که چی اثبات بکنند؟ این مطلب را که امکان ندارد مثلا تمسک کرد به اطلاق متعلق امر برای اثبات توسلی بودن، بر من که خیلی قابل هضم نیست واقعیتش. ببینید، اصالت الاطلاق متخذ از روش اوقلاست، به این معنا که هر جا اوقلا مجال قیدی میبینند که امکان بیان اون برای متکلم فراهمه، سکوت او را حمله بر عدم اراده قید میکنند. هر جا مجال قیدی ببینند که امکان بیان این قید برای متکلم فراهم است، سکوت او را حمله بر عدم اراده قید میکنند. میگن که خب چون نگفته بس معلوم اراده نکرد. اصالت الاطلاق یک اصل عقلایی است و شما بر اساس یک سری براهین عقلی محض که فهمش واسه خواص هم چندان آسان نیست، نمیدونم محرک نحول محرکیه، یه جور براهند خاص اینجوری، اومدید راه اصالت الاطلاقی که متخذ از روش عرفی عقلاییست رو گرفتید. قضیه از دریچه نگاه عرف باید دید، چون اصالت الاطلاق روش عرفی عقلاییست. از نگاه عرف تعبدیت واجب در ردیف سایر قیود واجبه و شارع میتونه اگر واجب رو تعبدی دیده است، قصد امتثال امر را به مخاطب گوشزد کنه، بیان کنه، هیچ محظوری نیست. سکوت او از نگاه عرف به معنای عدم دخالت قصد امتثال امر در براءت ذمه از واجب، سکوت و همچین معنایی داره. شاره در واقع ما معصوم، امام صادق دیگه، مثلا مخاطب که یه آدم معمولی، او وقتی که میبینه امام صادق از قول خدا واجبی رو برای او تبیین کرد، به همون شکل که هر قیدی که در کلام امام صادق برای این واجب ذکر نشده است بنابر عدم این قید میگذارد، به همین نحو نسبت به قصد امتثال امر هم عمل میکنه. اگه دید امام صادق هیچ اشاره‌ای به قصد امتثال امر نکرد، بنا میگذارد که این قصد دخالتی در امتثال این وجوب ندارد. قضیه خیلی ساده است. به اون براهین عقلی سخت و دقیق ما میخوایم اثبات بکنیم که مولا در مقام سخن گفتن با عوام، با عقلا، با عرف، چون طبق براهینی که ما ادعا کردیم میبینه اخذ قصد امتثال امر در متعلق هم محاله، نسبت به این قصد امتثال امر سکوت میکنه دیگه، حرفی نمیزنه دیگه، ناچاره، چون میبینه که اخذش این حرفا نیست. قصه خیلی عرفی تر از این حرف هاست. چه اخذ قصد امتثال امر در متعلق هم ممکن باشه و چه محال، از نگاه عرف، از نگاه عقلا، قصد امتثال امر یک قیدی از قیود واجب محسوب میشه، قیدی از قیود واجب. همین کافیست که سکوت امام بر عدم اعتبار این قید دلالت بکند، چون پایه و بیس اصالت الاطلاق و قرینه حکمت همینه. این همین بحث راجع به ثمره بعدی مبحث هم میشه زد، شک در اقل و اکثر. اون هم باید عرف مصداق شک در اقل و اکثر رو تشخیص بده. به تعبیر دیگه عرف باید ببیند که اینجا یا از سنخ شک در اصل تکلیفه که مجرای اصل براعته، یا از سنخ شک در مثلا مکلفان بهه که مجرای اصالت و احتیاط. حالا بگذاریم و ثمره تو هذا البحث، دو تا ثمره ایشون ذکر میکنه. اولین ثمره ان الاختلاف بین القسمین، اذاکان مرد دوهو، اگر ریشه و بازگشت این اختلاف به عالم حکم و جعل باشه، پس ممکن است مکلف را به هنگام شک که در اینکه واجب تعبدیست یا توسلی چی ممکنه، از تمسک و مبتدای مؤخر به امکان خبر مقدم تمسک کند به اطلاق دلیل واجب برای نفی دخالت قصد امتثال در متعلق وجوب فی متعلق به دخل، کما هو الحال فی کل القیود المحتمله. شک میکنیم آیا مثلا طهارت مکان مصلی شرط صلات اوست؟ تمسک به اطلاق اقیم صلاح میکنیم، میگیم همچین شرطی قید نشده پس معتبر نیست. حال این تعبیر قیود هم که ایشون میگه هم از قیود داخلی و خارجی است. قیود داخلی میشه اجزا، قیود خارجی میشه شروط. چون ما بحث رو رو هر دو فرض بردیم که قصد امتثال امر جزء متعلق امر باشد یا شرط متعلق امر، این چه قید بالمعنی العام میگیم مقصود ایشونه. خب کما هو الحال فی کل القیود المحتمله، در همه قیود محتمل، قصه از همین قبیل، فتثبت التوسلیت به اصالت الاطلاق، ثابت میشه توسلیت با تمسک به اصالت الاطلاق در دلیل وجوب در مثلا اقیم السلام. و اما اذا کان مرد دل اختلاف، ضمیر به اختلاف میخوره، الی عالم الملاک، به سبب چرا مرد دو ریشه و بازگشت به عالم ملاک نه به عالم جعل؟ به این سبب که محال است حسب فرض اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر. اگر اینه پس ممکن نیست تمسک به اطلاق مذکور، اطلاق دلیل وجوب، اطلاق دلیل وجوب به قول مصنف اطلاق دلیل واجب. چرا؟ چون توسلیت لا تثبت حین اذن، یعنی حین استحالت اخذ القصد المذکوره فی متعلق الامر، دوست خط بالا و استحاله بزنید، چون توسلیت ثابت نیست به هنگام بناء بر استحاله مگر به اثبات عدم دخل قصد امتثال در ملاک. تنها راه اثبات توسلیت این است که اثبات بکنید دخالت ندارد قصد امتثال در ملاک، در جعل دخالت ندارد که مسلمه، اصلا محال دخالت داشته باشه طبق این نظریه. فقط تنها راه اثبات توسلیت این است که بگویید قصد امتثال امر همونطور که شرط وجوب نیست، شرط ترتب هم نیست، شرط ترتب در مرحله ملاک. و هازا، یعنی این عدم دخل ما، چیزی است که لا یمکن اثباته به اطلاق دلیل الامر، به اطلاق دلیل الواجب یا وجوب، لا مباشرتن یعنی بالمطابقه. چرا؟ چون توقعی هم ما نداریم که دلیل جعل مستقیما پرده از ملاک برگیرد، لأن مفاد دلیل هو الامر، بلاش بنویسید هو الجعل. اول بحث واجب تعبدی و توسلی تاکید کردم که مقصود مصنف از امر در این مبحث همون جعل. لأن مفاد دلیل هو الامر للملاک، مفاد دلیل امر است، ملاک نیست، مفاد مباشری دلیل، به تعبیر دیگه مدلول مطابقی. بالای مفاد بنویسید مدلول مطابقی یا به تعبیری مفاد مباشری. ولا به صورت غیر مباشرتن، حتی بر اون لا مباشرتنه، و نه به صورت غیر مباشر یعنی بل التزام، این هم قابل اثبات نیست. از چه طریقی بخواهی بل التزام؟ ان طریق اثبات الاطلاق فی متعلق الامر، از طریق این که بخواهید اثبات بکنید اطلاق و در متعلق امر بل مطابقه، سپس اثبات بکنید اطلاق و در ملاک بل التزام با یک واسطه. این نکته اونجا بگم، ان طریق اثبات الاطلاق فی متعلق الامر به اطلاق دلیل، به اطلاق دلیل بنویسید خوبه، اثبات کنیم از طریق اثبات اطلاق در متعلق امر. خب اثبات اطلاق در متعلق امر با چی ثابت میشه؟ با چی به دست میاد؟ با اطلاق دلیل. لان الاطلاق فی متعلق الامر انما یک شفعن الاطلاق فی متعلق ملاک، چون اطلاق در متعلق امر در محل جر کشف میکند از اطلاق در متعلق ملاک در محل ملاک. به بیان دیگر اینکه چیزی به سان شرط واجب مأخوذ نباشه، وقتی کشف میکنه از اینکه این شرط ترتب هم نیست که اذاکانه، انما در این اذاکانه حصر ایجاد میکنه، در اون جایی که به امکان المولا، بعد مولا ممکن باشد، ان یأمر بالمقید فلم یفعل، امر به مقید بکنه اما این کار انجام نده، فلم یفعل یعنی فلم یأمر بالمقید، فلم یفعل یعنی فلم یأمر. والمفروض هنا بنابر قول ثانی عدم الامکان، یعنی عدم امکان المولا لأن یأمر بالمقید. اشکال بنده از خارج کاملا مشخص، چون مولا نمیتونه امر بکنه به قصد امتثال امر، اون چه که مسلمه مولا این شارع مقدس این امام معصوم خیلی راحت میتونه امر بکنه به اتیان فعل به قصد امتثال امر. خب وقت توز کرد ثمرتون اخرى، اینم ثمره دوم، در مجال اصل عملی به هنگام شک در تعبدیت و عدم قیام، عدم قیام بر تعبدی بودن یا توسلی بودن به هنگام شک. ثمره دوم هم حتی بنابر دیدگاه کسانی که قائل به امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر هستند، هم بنابر دیدگاه اینها هم قابل ذکره. یعنی حتی اگر شما قائل به امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر باشید، هم میتونید این ثمره دوم رو در ذهن داشته باشید، چون درسته که ما میتونیم تمسک به اطلاق امر بکنیم برای اثبات تعبدیت، اما چه بسا اصلا دلیل واجب فاقد اطلاق باشه، لبی باشه مثلا، اجماع مثلا باشه، وقت شمایی که قائل به امکان اخذ قصد امتثال امر دستتون از اصالت اطلاق کوتاه واسه اثبات توسلیه، یا نه لبی نباشه لفظی باشه، اما مثلا متکلم چون در مقام بیان نیست نمیشود به اطلاق سخنش تمسک کرد، مقدمات حکمت در این خطاب لفظی تمام نباشه. اینجاست که وارد ثمره دوم میشه. فقط توز کرد و ثمرتون اخرى فی مجال الاصل العملی عند شک فی التعبدیت و هی، ثمره دوم چی؟ ان هذا الشک مجرى للبراءة اذا کان، کجا این شک در تعبدیت مجرای براءت، اونجایی که قصد امتثال از قیودی باشد، که مما قیودی باشد که یؤخذ فی الواجب، اخذ می شوند در واجب، علا تقدیر اعتباره، علا تقدیر اعتبار این قیود، ضمیر اعتبارهی برمیگرده به ما، از سنخ قیودی باشد که اگر معتبر باشه در نگاه شارع بدون دغدغه بدون محذور اخذ در واجب میشه. به بیان دیگر بخوایم مثالی بگیم، این قصد امتثال اگر واقعا واجبمون تعبدی باشه بدون محذور اخذ میشه در خود واجب در متعلق امر. از یدخل، و این از یدخل علت ان هذا الشک مجرى للبراءت، این شک مجرای براءت، چرا؟ چون این شک داخل میشه در کبرای دوران، دوران این شک در کبرای دوران واجب بین اقل و اکثر، توضیح از خارج دادم دیگه معطل نمیشه. و مجرى لاصالت الاشتغال، اعتبار اون مجرى للبراءت، یعنی و ان هذا الشک مجرى لاصالت الاشتغال، این شک در تعبدیت مجرای اصالت الاشتغال میشه، اذا کان قصد امتثال از اون قیودی که لا یؤخذ فی الواجب علی تقدیر اعتباره، کذالک میخوره به دو خط بالا، لا یؤخذ یعنی لا یمکن اخذه فی الواجب علی تقدیر اعتباره. از لا شک فی وجوب شیء شرعا، چون اصلا ما شکی در وجوب چیزی شرعا یعنی ناظر به مقام جعل نداریم، تو بخواد پای اصل براءت به میان بیاد، چون میدونیم که اصلا قصد امتثال امر ولو معتبر باشه در متعلق وجوب مأخوذ نیست، این که میگه لا شک فی وجوب شیء شرعا، یعنی که چون ما میدونیم قصد امتثال امر ولو معتبر اندر شارع باشه در متعلق وجوب مأخوذ نیست، پس شکی در وجوب چیزی نداری از نگاه شرع. بیان دیگر، ما یقین داریم که قصد امتثال امر واجب نیست. این لا شک فی وجوب شیء شرعا بنویسید، یعنی که ما یقین به عدم وجوب داریم، که شک نداریم یعنی ما یقین داریم به عدم وجوب شرعی قصد امتثال امر، به این معنا که یقین داریم قصد امتثال امر در متعلق وجوب اخذ نشده چون محال است اخذ بشه. خب پس شک ما در کجاست؟ و انما شک فی سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته، شک ما در سقوط واجبی است که اصل ثبوتش مفروغ عنه، المفروغ عن ثبوته، یعنی اصل ثبوتش مفروغ عنه و مسلمه، مسلمه. در واقع شک که در استیفاء ملاک داریم، به بیان دیگر شک که در محصل قرض داریم، شک که در محصل قرض مجرای احتیاط با توضیحی که از خارج دادم. خب بحث ما تمام، فقط یه نکته اینجا بگم، این وجه سومی که مصنف برای استحاله قصد امتثال امر در متعلق امر ذکر کرد برگرفته از کلمات محقق نائی نیست در کتاب فوائد الاصول. البته عبارات مصنف یه مقدار فرق میکنه، اما خب برگرفته از اونجاست. فوائد الاصول جلد یک صفحه 149، فوائد الاصول جلد یک صفحه 149 و چه سوم رو اونجا میتونید به لسان محقق نائینی بخوانید. و من المعلوم، تعبیرشون اینه، من المعلوم ان فعل المکلف اذا کان له تعلق بما هو خارج عن قدرته فلا بد من اخذ ذلك مفروض الوجود ليتعلق به فعل المکلف وغيره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.